خب، سلام به شما که همراه ما هستین. امروز به درخواست خودتون میریم سراغ یک سری منبع که در مورد یک فناوری خیلی جالب فرستادید، عایق‌های رطوبتی بیرنگ نانو. این منابع از برگه‌های اطلاعات فنی محصولات گرفته تا چند تا مقاله همه حول یه سوال کلافه کننده میچرخن. سوالی که احتمالاً هر کسی که یه حمام کاشیکاری شده یا یه نمای سنگی داره از خودش پرسیده که آقا چطور میشه جلوی این نم و نشتی لعنتی رو گرفت بدون اینکه مجبور بشم کل این سطح قشنگ رو خراب کنم. امروز مأموریت ما اینه که ببینیم آیا این فناوری نانو همون جواب هوشمندانه‌ایه که منتظرش بودیم یا فقط یه تبلیغات پر سر و صداست.
سوال خیلی خوبیه، چون این فناوری دقیقاً روی همین مرز حرکت می‌کنه. مرز بین یه راه حل معجزه آسا و یه محصول با کاربرد خیلی خیلی خاص. در واقع قراره بفهمیم این نامرئی بودن فقط یه ویژگی ظاهریه یا نه واقعاً قواعد بازی رو عوض می‌کنه.
عالیه. پس بیا از اول شروع کنیم. وقتی منابع میگن عایق نانو بیرنگ، دقیقاً از چی حرف میزنن؟ من تصورم یه جور لاک شفافه که روی سطح میزنیم. یعنی به همین سادگیه؟
تصور اولیه خوبیه، اما داستان خیلی عمیق‌تر از یه لایه لاکه. کلمه کلیدی اینجا نانو هست. ببین، شما یه مایع شفاف داری، اما این مایع پر از ذرات پلیمری در مقیاس نانومتره. برای اینکه درک کنی چقدر ریزه، فرض کن یه تار موی انسان حدود 80,000 نانومتر ضخامت داره. ذرات این عایق‌ها خیلی خیلی کوچیک‌تر از این هستن.
و این ریز بودن چه مزیتی ایجاد می‌کنه؟
اینجاست که جادو اتفاق می‌افته. ببین، مصالح ساختمانی مثل سیمان، سنگ یا آجر زیر میکروسکوپ پر از حفره و ترکای میکروسکوپی‌ان. یه جورایی مثل یه اسفنج سخت شده. مولکول‌های آب به راحتی از این حفره‌ها رد میشن و باعث نمزدگی میشن. حالا ذرات نانو این عایق اونقدر ریزن که فقط روی سطح نمیمونن، بلکه به عمق این حفره‌ها نفوذ میکنن و اونها رو مسدود میکنن. در واقع یه سد نامرئی در عمق چند میلیمتری مساله ایجاد میکنن، نه فقط روی سطح.
جالبه. پس فرقش با اون رزینا و پوشش‌های شفاف قدیمی اینه که اونا مثل یه لایه پلاستیکی روی سطح میچسبیدن، اما این یکی به خورد مصالح میره.
دقیقاً. و همین تفاوت یه مزیت خیلی مهم دیگه هم ایجاد میکنه که توی منابع شما هم بهش اشاره شده بود: قابلیت تنفس سطح.
راستش این قسمت تنفس همیشه برای من یه خورده شبیه اصطلاحات تبلیغاتی بوده. آخه چطور یه سطح میتونه هم ضد آب باشه و هم نفس بکشه؟ این متناقض نیست؟
سوال عالیه و اصلا هم تبلیغاتی نیست. این فیزیک محضه. ببین، این ذرات نانو منافذ رو به شکلی مسدود میکنن که مولکول‌های بزرگ آب، یعنی آب در حالت مایع، نمیتونن ازش رد بشن. اما مولکول‌های بخار آب که خیلی کوچیک‌تر و پر انرژی‌تر هستن، همچنان میتونن از بین این شبکه رد بشن و از مصالح خارج بشن. این یعنی رطوبت داخل دیوار حبس نمیشه، که این واسه جلوگیری از پوسیدگی و کپ زدن حیاتیه. پوشش‌های قدیمی مثل یک کیسه پلاستیکی روی دیوار عمل می‌کردن، رطوبت رو داخل حبس می‌کردن.
آها، فهمیدم. پس یه جور قشای یک طرفه است در مقیاس میکروسکوپی. آب مایع بیرون نمیتونه بیاد تو، اما بخار آب داخل میتونه بره بیرون. خب این تکنولوژی هوشمندانه به نظر میرسه. حالا این ایده که یه سپر نامرئی واسه ساختمون را بسازیم ما رو میرسونه به سوال بعدی. این سپر دقیقاً به درد کجاها میخوره؟ ذهن من فوراً میره سراغ بنده‌کشی‌های کاشی هموم که همیشه انگار نمدار دارن. واسه همین مشکلات کوچیک و اعصاب خردکن طراحی شده یا کاربردهای بزرگتری هم داره.
هر دو. و این یکی از نقاط قوت این فناوریه. منابع شما کاربردها رو خیلی خوب دسته‌بندی کردن. در مقیاس کوچیک دقیقاً همون چیزی که گفتی. بنده‌کشی کاشی و سرامیک توی حموم، دستشویی، آشپزخونه یا استخر. این بنده‌کشی‌ها معمولاً پاشنه آشیل سیستم آب بندی‌اند. بعد چند سال فرسوده میشن و آب ازشون نفوذ میکنه. راه حل سنتی چیه؟ تخریب کل کاشی‌ها. اما با این ماده شما میتونی فقط روی همون بنده‌کشی‌ها رو با قلمو پوشش بدی و مشکل رو بدون یه ذره تخریب حل کنی.
این واقعا میتونه بازی رو عوض کنه. من یاد یکی از دوستان افتادم که واسه تعمیر یه نشتی و کوچیک تو حمومش مجبور شد کل دیوار رو بکنه و کلی هزینه کرد. به نظر میاد این محصول میتونست با هزینه خیلی کمتر همون کار رو براش انجام بده.
احتمال خیلی زیاد. بله، این دقیقاً کاربرد تعمیراتی این عایق هاست. اما در مقیاس بزرگتر کاربرد محافظتی دارن. فکر کن به نمای ساختمون که با سنگ تراورتن گرون قیمت کار شده یا یه دیوار آجری سنتی. شما نمیخوای روی اینها ایزوگام یا هر پوشش دیگه‌ای کار کنی که زیباییش رو از بین ببره. اینجاست که این عایق‌های بیرنگ وارد میشن. یه لایه نامرئی روی کل نما اجرا میشه و اون رو در برابر بارون و شور زدن محافظت میکنه.
پس واسه پشپامای موزاییکی یا سنگی هم کاربرد داره، جاهایی که ایزوگام کردنشون هم سخته و هم ظاهر رو خراب میکنه؟
بله، واسه پشپامای اینچنینی، بالکنها و حتی آبنماها و دور استخرا یه رای حل ایدئاله. هر جایی که شما یه سطح نهایی زیبا داری و میخوای همون سطح رو ضدآب کنی، این فناوری گزینه است.
خب تا اینجای کار همه چیز عالی به نظر میرسه، اما میدونیم که هیچ راه حل بی‌ناقصی وجود نداره. بیا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا، مزایا و معایب. منابع شما یه لیست بلند بالا از مزایا رو گفتن. اولین و واضح ترینش همون حفظ ظاهره، اما یکی دیگه که خیلی روش تاکید شده بود مقاومت در برابر اشعه یووی خورشید بود. این واقعا چقدر مهمه؟
این مهمتر از چیزیه که به نظر میاد. خیلیا تجربه استفاده از پوشش‌های شفاف مثل کیلر رو داشتن و دیدن که بعد از یه سال زیر آفتاب زرد میشه، ترک میخوره و پوسته میکنه. این یه شکست کامل زیبایی شناختیه. نکته کلیدی در مورد این عایق‌های نانو که معمولاً بر پایه پلیمرهای پیشرفته‌ای مثل سیلوکسان‌ها هستند، اینه که پایداری شیمیایی خیلی بالایی در برابر یووی دارن. این یعنی بالاخره اون مشکل شکست زیبایی شناختی حل شده. واسه همین میشه با اطمینان روی یه نمای گرون قیمت ازش استفاده کرد.
و علاوه بر این خواص جانبی جالبی هم ایجاد میکنه، درسته؟ مثل آبگوریزی و خودتمیز شوندگی.
بله، این به اثر نیلوفار آبی معروفه. سطح به شدت آبگوریز میشه، یعنی قطره های آب به جای پخ شدن گرد میشن روی سطح و با کوچکترین شیبی سر میخورن. و وقتی این قطره ها میغلطن، گرد و غبار و آلودگی های روی سطح رو هم با خودشون میشورن. واسه همین بهش میگن سطح خودتمیز شونده. ضمن اینکه چون سطح همیشه خشکه، از رشد خزه و جلبک و کپک هم جلوگیری میکنه.
اجرای آسون و دوستدار محیط زیست بودن هم از مزایای دیگه‌ای بود که بهش اشاره شده بود. اما بیایم رو راست باشیم. اینها همه نکات مثبت. حتما محدودیت‌هایی هم وجود داره. اولین چیزی که به ذهن من میرسه هزینه است. این فناوری پیشرفته حتما ارزون نیست.
درسته. اگه قیمت هر لیتر از این مواد رو با 1 کیلو قیر یا 1 متر ایزوگام مقایسه کنی، بله، به مراتب گرونتره. این اولین مانع.
خب این میتونه واسه خیلی ها تعیین کننده باشه.
ظاهرن بله. اما منابع تشویق میکنن که به هزینه تمام شده ی پروژه فکر کنیم، نه فقط هزینه اولیه مواد. فرض کن همون مشکل نشتی حمام دوستت. هزینه مواد نانو شاید مثلا ایکس تومن باشه. اما هزینه تخریب، خرید کاشی جدید، دستمزد بنا و کاشیکار و چند روز تعطیلی کار شاید 10 برابر ایکس بشه. پس اینجا هزینه بالاتر ماده اولیه با صرفه‌جویی عظیم در هزینه‌های جانبی جبران میشه.
این دیدگاه جالبیه، اما محدودیت‌های فنی چی؟ آیا این یه راه حل جادوییه واسه هر نوع ترکی هست؟ مثلا اگه روی بالکن خونه یه ترک بزرگ ببینم، میتونم با این عایق درستش کنم؟
قطعا نه، و این مهمترین محدودیت ساختاری این عایق هاست. منابر خیلی واضح میگن که این مواد واسه ترک‌های فعال و سازه‌ای مناسب نیستن. اینها یه پوشش نازک و نامرئی ان، نه یه لایه مسلح ساختاری. توری تقویتی که ندارن. پس اگه ساختمون شما در حال نشست کردن باشه یا ترکی باشه که باز و بسته میشه، این عایق نازک به تنهایی نمیتونه جلوی اون رو بگیره و پاره میشه.
پس باید تعریفمون از ترک رو مشخص کنیم. اگه یه ترک مویی روی سطح سیماری باشه چی؟ مرزش کجاست؟
این یه سوال خیلی کاربردیه. ببین، به عنوان یه قانون سرانگشتی، این عایق‌ها واسه ترک‌های مویی
یعنی کمتر از نیم میلیمتر کارایی بارن، چون به داخلشون نفوذ میکنن و پرشون میکنن. اما واسه هر ترکی که ارزش از یک کارت اعتباری بیشتر باشه، شما اول باید اون ترک رو با مواد ترمیمی مناسب پر کنی و بعدش کل سطح رو با عایق نانو پوشش بدی. این عایق لایه نهایی شماست، نه ماده پر کننده اصلی.
در منابع به نیاز به شارژ مجدد هم اشاره شده بود. یعنی این یه راه حل دائمی نیست؟
دقیقاً، بسته به محصول و اینکه سطح چقدر در معرض سایش و آفتاب باشه، این خاصیت آبگیریزی قوی ممکنه بعد از چند سال، مثلا بین 3 تا 10 سال ضعیف بشه. در این حالت سطح هنوز تا حدی آب بنده، اما دیگه اون حالت اولیه رو نداره. واسه همین توصیه میشه هر چند سال یک بار یه لایه سبک به عنوان شارژ مجدد روی سطح اجرا بشه. پس نباید بهش به عنوان یه راه حل یک بار برای همیشه نگاه کرد.
عالیه، این تصویر رو خیلی واقعی تر کرد. پس ما یه محصول گرونتر داریم که واسه یه ترکای بزرگ مناسب نیست و نیاز به تجدید داره. حالا که اینها رو میدونیم، فرض کنیم تصمیم گرفتیم ازش استفاده کنیم. منابعش خیلی روی مراحل اجرایی تاکید داشتن. به نظر میرسه اگه درست اجرا نشه، کل پولمون رو دور ریختیم.
100%. میشه گفت 90% موفقیت این فناوری در آماده سازی سطح و اجرای درسته. این از اون محصولاتی نیست که بشه تو اجراش سهل انگاری کرد.
خب مهمترین مرحله چیه؟
بدون شک تمیزکاری و آماده سازی سطح. نکته‌ای که تقریبا همه منابع انگار روش قسم می‌خوردن همین بود. سطح باید کاملا تمیز، کاملا خشک و عاری از هر گونه چربی، گرد و غبار، شوره یا هر چیز دیگه‌ای باشه.
وقتی میگیم کاملا خشک یعنی چی؟ اگه دیروز بارون اومده باشه و سطح به نظر خشک میاد کافیه؟
نه، این یکی از اشتباهات رایجه. سطح ممکنه در ظاهر خشک باشه، اما رطوبت هنوز در عمق منافذ وجود داره. اگه تو این حالت عایق رو اجرا کنی، اون رطوبت حبس میشه و جلوی نفوذ کامل عایق رو میگیره. واسه همین توصیه میشه بعد از شستشو یا بارندگی حداقل 48 تا 72 ساعت تو هوای آفتابی صبر کنی.
پس صبر و حوصله اینجا کلیدیه. بعد از تمیزکاری خود اجرا چطوره؟ دیدم که معمولاً روی اجرای دولایه تأکید میکنن.
بله، روش استاندارد اجرای دولایه به فاصله چند ساعته. لایه اول رو با قلمو، قلتک یا اسپری اجرا میکنی. این لایه مثل پرایمر عمل میکنه. بعد از حدود 5 تا 6 ساعت که سطح هنوز کمی آلت چسبناک داره ولی خشک شده، لایه دوم رو اجرا میکنی. بعضی منابع توصیه میکنن لایه دوم عمود بر جهت لایه اول اجرا بشه تا پوشش کامل و یک نواختی به دست بیاد.
و بعدش باید صبر کنیم تا کاملا خشک بشه. این چقدر طول میکشه؟
برای رسیدن به آب‌بندی نهایی، بسته به دما و رطوبت هوا بین 24 تا 72 ساعت زمان لازمه. تو این مدت سطح نباید مطلقاً خیس بشه. یعنی اگه پیشبینی بارندگی هست، باید کار رو به تعویق انداخت.
بسیار خوب. فکر میکنم تصویر کاملی به دست آوردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، میشه گفت این عایق‌های بیرنگ نانو یه راهکار مدرن و هوشمندانن، به خصوص واسه دو سناریوی اصلی. اول، تعمیرات هوشمندانه، یعنی رفع نم و نشتی بدون تخریب. دوم، حفاظت نامرئی، یعنی ضد آب کردن نماها و سطوح زیبا بدون تغییر ظاهرشون. اینها راه حل جادویی واسه هر مشکلی نیستن. محدودیت‌های هزینه و ساختاری خودشون رو دارن و موفقیتشون به شدت به اجرای دقیق بستگی داره.
جمع‌بندی دقیقی بود. و شاید به عنوان یه فکر نهایی بد نباشه به این نکته هم فکر کنید. توی منابع شما به مفاهیمی مثل اثر نیلوفر آبی و سطوح خودتمیز شونده اشاره شد. این فناوری فقط واسه ضد آب کردن نیست، بلکه دروازه‌ای به سوی دنیای مصالح هوشمنده. این ایده رو در نظر بگیرید. سطوحی که به طور فعال آب و آلودگی رو از خودشون دفع می‌کنن. این مفهوم چه کاربردهای دیگه‌ای می‌تونه تو زندگی ما داشته باشه؟ از شیشه‌های ساختمانی که هرگز کثیف نمیشن تا پارچه‌هایی که هیچ وقت لک نمیشن. این عایق‌های ساختمانی که امروز بررسی کردیم شاید فقط اولین قدم‌های در دسترس از یک تحول خیلی بزرگتر باشند.
تحولی که در اون سطوح اطراف ما از حالت منفعل به حالت فعال و هوشمند تغییر وضعیت میدند.